به نام خدا، سلام و شب بخیر مردم عزیز. خانم ها آقایان، به برنامه تحلیلی تفسیری امشب رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. در این یک شنبه شب اول مهر ماه 1403 و روزی دیگر از هفته دفاع مقدس، سالگرد دفاع مقدس ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی با عنوان الگوبرداری مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس، موضوع رو بررسی خواهیم کرد و میپرسیم که جنبه های مختلفی که در تاریخ 8 سال دفاع مقدس شکل گرفت، از جنبه های دفاعی، مدیریتی و ابداعات گوناگون، چگونه میتونه برای مدیریت جهادی امور مختلف به کار برده بشه. اساساً این مفاهیم آیا به عنوان مفاهیم کاربردی مورد بررسی و همچنین تسری قرار گرفتن؟ در چه حوزه‌هایی به کار گرفته شدن؟ نتایجی وجود داره؟ مسلماً با توجه به سپری شدن زمان طولانی پس از دوران دفاع مقدس، ما باید بتوانیم که امروز حرفای موثقی بزنیم در این باره، در چارچوب‌هایی که برخواسته از ایثار، خلوص، صداقت، رشادت، شهامت و کوشش همه جانبه مدافعان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس، این جنبه ها باید برنامه های گوناگون و مختلفی رو که به دوش افراد و با این الگو گذاشته شده به پیش برده می شد و بتوانیم که برای هر یک از اونها دستاورت های مختلفی رو هم بر بشماریم. خب این سخن مهمی است که جای گفتگوی بیشتر داره. مهمانانی در برنامه امشب به پرسش های من پاسخ خواهند گفت و سامانه پیام کوتاه 30637 هم مثل برنامه های پیشین در اختیار شما شنوندگان هست برای اظهار نظر. به این برنامه زنده و مستقیم رادیو اقتصاد به تهیه کنندگی همکارم خانم الهام مصطفوی خوش آمدید. خب صحبت رو اجازه بفرمایید که با یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس که البته به عنوان فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام هم فعالیت میکنند و از جمله به افراد مطلع در این حوزه هم هستند، گفتشون رو خودم را آغاز بکنم. سردار غلامی، سلام و شب شما بخیر، هفته دفاع مقدس رو هم تبریک میگم.
سلام علیکم،
شب عالی بخیر.
رحمان رحیم، خیر. خب منم فراشتن هفته دفاع مقدس رو خدمت از تادی شنواندار عزیزتون، ملت بزرگ ایران اسلامی و مخصوصا خانواده معظم شهدا، فرزندگان، آزادگان و همه کسانی که در خلق حماسه بزرگ دفاع مقدس و عظمت ایران اسلامی نقش داشتن تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شاید سردار، اگر بخوایم که راجع به الگوهای مدیریتی دوران دفاع مقدس بگیم، شاید به جرأت بشه گفت که یک دوره ممتازی شکل گرفت که با همه مسائلی که ناشی از انقلاب اسلامی سال 57 ما نیازمند بازارایی سازمانی بودیم، اما ابداعات فراوان تونست که کشور رو نجات بده و یک دفاع تمام عیار رو شکل بده، اون هم حجمی که عملا ثابت شد و تاریخ معاصر اون رو توصیف میکنه که حجمی یک کشور به ایران نبود، بلکه یک سازمان جنگی تمام عیار برای نابودی انقلاب اسلامی و آسیب جدی به ایران بود. خب مسلما نقطه مقابلش هم بدون فکر یا اینکه گفته میشه که ایران از موج‌های انسانی استفاده کرد، اینکه حجم انبوهی از مردم در برابر دشمن ایستادن درست، ولی محال ممکنه که بدون اندیشه ورزی و یا نگاه مدیریتی بشه. حتی این مقیاس ها هم توصیف کرد یا سامان داد. میتونیم بیشتر در این باره بشنویم از شما و اهمیت این موضوع که حالا امروز چگونه این به کار میاد؟
بله، همطوری که فرمایش کردید، خب بالاخره ما در دوران دفاع مقدس در محاسباتی که دشمن داشتن بعد از شروع انقلاب، جمعنی دشمن این بود که انقلاب شده بود تمام سازوکارهای دفاعی و اقتصادی و امنیتی به هم ریخته، و چون بالاخره محور این انقلاب هم حضرت امام و ارزش‌های دینی بود و این میتونست منافع اونها رو به خطر بندازه، پس بهترین فرصت هست که بساط این انقلاب رو با یک جنگ برنامه ریزی شده و به اصطلاح همه دشمنان کنار هم بتونن این کار رو جمع بکنن. اما اون به اصطلاح جلوه ها و اون عظمتی که از دل این روزهای سخت و سالها و اوایل انقلاب خودش رو نشون داد و تونست این باور دشمن رو کاملا به شکست بکشونه و جبهه حق رو صاحب یک عظمت بکنه، همین الگوی مدیریت جهادی و الگوی برخواسته از ارزش‌های دینی و اعتماد به قدرت الهی. من اگه بخوام به صورت خیلی روشن و صریح به یک الگو اشاره بکنم، میخوام بگم که من خودم بچه ایلام هستم، آقای خیرخواه.
بله،
و
بله،
ما
بله.
در آغاز جنگ ایلام جز استانه یه که 450 کیلومتر مرز مشترک از 1200 کیلومتر جمهوری اسلامی با عراق رو داره.
بله.
و ما در این استان ایلام یک واحد نظامی هم نداشتیم، یعنی به اصطلاح ارتش هستم تو استان ایلام یگان نداشته و هم الان نداره، سپاه تازه شکل گرفته بود. یعنی در یک استانی با 450 کیلومتر مرز که در همه این 450 کیلومتر مرز به ما حمله شد، ما یک شخصیتی به نام آیت الله حیدری ایلامی، یه روحانی مبارز انقلابی پیرو خط امامی که در نجف درس خونده بود و بعد استان ایلام بود، ایشان میاد محور دفاع از این 450 کیلومتر مرز میشه با سازماندهی مردم. یعنی 450 کیلومتر مرز رو یه الگوی مدیریتیه دیگه، میاد این مرز رو تقسیم میکنه بین ایلات و عشایر، و ایلات و عشایر رو با ساز و برگ و امکانات عشایری خودشون پای کار میاره و از طرفی میاد وصل میشه به علمای سراسر کشور، از طریق علمای سراسر کشور پشتیبانی های این 450 کیلومتر مرز رو با امکانات مردمی فراهم میکنه و خودش تو وسط این جبهه توی روستایی به نام گلان نرسته به تنگه کنجانچم قرارگاه میزنه و در صورت مدیریت میکنه یک توطئه بسیار پیچیده‌ای که همه استکبار پشت این خوابیده. خب ببین، این الگو و این ظرفیت مشابه این در جای جای کشور ما داشتیم به صحنه اومد که اون طراحی و توطئه عظیم رو تونست خونسا بکنه.
درسته.
و بعدم به مرور که ما جلو رفتیم، به اصطلاح خب ما در اوج محاصره و تنگنا بودیم، مهمات کسی به ما نمیفروخت، به قول حضرت آقا سیم خاردار هم بعضی کشورها میترسیدن که به ما بفروشند. با کمترین امکانات مردم میان به اصطلاح این خطر رو به عقب میرانند، بعد به بسیج رو شکل میدن، پشتیبانی های مردمی از بسیج شکل میگیره و نهایتا ما از یک خطر بسیار جدی عبور میکنیم. اوج این به اصطلاح الگوی مدیریتی اینه که به اصطلاح ما چون فرهنگ غنی اسلام و قرآن و اهل بیت رو داریم، اوجش اینه که یعنی ملت ما اون موقع و رهبری ما اون موقع با اون شرایط اول انقلاب هیچگاه به این جنبندی نرسید که ما در آغاز کاری نه سازمان رزمی داریم، نه قرارداد و تفاهم نامه ای داریم، نه تجهیزاتی که در اختیار ما هست کسی اینا رو پشتیبانی میکنه. پس برای وقتی در همه مرزا به ما حمله شده، پس ما کوتاه بیاییم سازش بکنیم، بخش از کاکمون رو واگذار بکنیم، امثال اینا. نه، اعتقاد حضرت امام در رأس این اصطلاح نظام الگوی مدیریتی که می‌فرمایند دزدی آمده است و سنگی انداخته است، یعنی همه استکبار و شرق و غرب رو به یه دزد و همه تجهیزات اونها رو به یه سنگ تشبیه میکنه و بعد با پشتوانه این ملت بزرگ و اون فراخوان‌ها و اون به اصطلاح عظمت و حضور در صحنه‌ها ورق رو برمیگردانه، جبهه ها رو پر از نیرو میکنه و بعد هم الگوی مدیریتی میاد در کمترین زمان سازم. یک کسی مثل شهید به اصطلاح حسن باقری میاد یه جوان 23 ساله از تهران برای عکاسی میره تو جبهه و یه مرتبه اطلاعات عملیات جنگ رو شکل میده، در کوتاه‌ترین زمان بالاترین به اصطلاح دستاوردهای اطلاعاتی رو رقم میزنه، سازماندهی انجام میده و اون زمینه غلبه و استیلای قدرت اسلام رو به واسطه ملت ایران بر دشمن فراهم میکنه.
سردار بگذارید جنبه حماسی جای خودش رو داره، کاملا درست، ولی ما نظام مدیریتی که شاید میتونیم بگیم که بر اساس مبانی فکری بنیانگذار فقید جمهوری اسلام ایران شکل گرفت، امروز داره دیاگرامه، امروز داره ترسیم علمی و فنی است. حتی شیوه مدیریت رهبری هم الان در ایران داره دیاگرام علمی و فنی است. این قابل تدریس برای گروه های مختلف، قابل بررسی و حتی مقایسه در دنیای امروزه. این که من میام و کامل عمل نمی کنم، نتیجه که باید حاصل بشه نمیشه یا دیر حاصل میشه، این امریست که ما باید بشه بالاخره پاسخ بدیم که این پاسخ تاریخی ما هست که بالاخره از این فرصت چگونه استفاده میکنیم. ولی دنیای امروز دنبال این هست که چگونه میتونه خشونت اقتصاد رو پایین بیاره، یا آخرین گزارش اکانومیست وقتی داره راجع به عمیق‌تر شدن فقر در جهان میگه با این همه گستره فناوری، شما نگاه میکنید که بزرگترین کفهی که سبکتر شده متاسفانه مبانی ارزشی و فرهنگی و اعتقادی و باورمندی انسان به ماخو و انسان هست، یعنی بله. از یه طرف رفتیم جلو، ولی آنچه که انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس ایجاد کرد که درش الگوهای دفاعی شکل میگیره، ایثار تا پای شهادت هست، همرزم من تیر میخوره، زخمی میشه یا فوج بچه‌هایی که مثل برگ خزان به زمین میریزن، دیگران رو پرشهامت‌تر میکنه، برای اینکه باید این سنگر حفظ بشه تا برسیم تأمین چه چیزی، مایحتاج. مایحتاجی که وقتی نون خشکی میرسه متوازنه به هم تعارف میکنیم، یعنی حاضر نیستیم ما اینکه گرسنه ایم اول ما برداریم. اینا معنا داره دیگه. ما تونستیم این الگوها رو پس از دفاع مقدس به کار بگیریم. ببخشید این مثالی که زدم،
واقعیتش اینه که به اصطلاح ملت‌های آزاده و جریان‌های انقلابی در دنیا که الان جبهه مقاومت یک بخشی از اون هست، اینها از فرایند حرکت انقلاب و جلوه های جهادی و مدیریتی انقلاب کاملا درس گرفتن که ما امروز شاهدیم در لبنان این مقاومت با این عظمت شکل گرفته، در یمن این همه حماسه داره خلق میشه و جلوه های از درس جهادی و انقلابی انقلاب اسلامی در رویاروی با دشمنان به اصطلاح توسط این دوستداران انقلاب گرفته شده، عملی شده و الان شما این وضع مقاومت رو که با این عظمت ایستادگی داره میکنه شما دارید میبینید. اما واقعیتش اینه که ما از اون دستاوردها و اون جلوه‌های مدیریتی و جهادی تاثیرگذار که ما را از یک موقف خیلی سخت و گرانی عبور داد به اصطلاح موقعیت کاملا باثباتی رسوند، ما برای حل مسائل اقتصادی و برای مسائل معیشت و برای مدیریت کشور نتونستیم به اون شکل استفاده کنیم و تو این حوزه کاملا واقعا ما خودمون زیر سوال هستیم. چطور ما با این همه کمبودها تونستیم در مقابل اون همه امکانات شرق و غرب بایستیم و سربلند عبور بکنیم، اما در این حال با این همه ظرفیت‌های اقتصادی و به اصطلاح جوانان کاملا با فکر و اندیشه و دستاوردهای علمی نتونستیم تو حوزه اون موفقیت رو رقم بزنیم، اینجا واقعا جای بحث هست، جای مداقعه خیلی جدی هست و جای یه بازنگری اساسی برای حاکم کردن اون روی کرده موفق دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف در این شرایط کشورم هست.
ما گزارش های مختلفی رو داریم، این گزارش های مختلف به ما میگه که الگوهای مدیریتی، حالا من نام بردم از حضرت امام، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، که سبک مدیریت بحران‌ها رو به عنوان یک مدیریت سیستماتیک و بر اساس مدیریت کاریزماتیک برآمده از رهبری انقلاب جلو بردن، ولی اون هم ما درش برنامه‌ریزی و سازماندهی داریم، جمع‌آوری و بسیج امکانات رو داریم، هدایت و سرپرستی رو داریم، کنترل رو داریم، بازخوردهای متعدد و فعل انفعالات و اینها رو داریم در فضای مبانی ارزشی که کاملا عرض کردم مطالعه شده و موجوده. اما آنچه که ما در حوزه دفاع مقدس میشناسیم ازش به عنوان بهترین راه‌های بازسازی کشور هم گفته میشه، به ویژه که ما در این سالها درباره اقتصاد داریم صحبت میکنیم، اون خصوصیات چرا کامل نتوانسته انطباق پیدا کنه در این عرصه و به کار بیاد؟
ما در دفاع مقدس خب یک فضا و شرایطی داشتیم که اون فضا و شرایط دفاع مقدس به دلیل داشتن یک دشمنی که به صورت مستقیم روبروی شما هست و نبردهای با او حس میشه، خب به یک فضای جهادی خیلی جدی برای مثلا دوستداران انقلاب و کسانی که نمیخوان آسیبی به کشور وارد بشه اونجا ترسیم میشه. اما شما وقتی که وارد فضای عادی زندگی میشی، وارد فضای در صورت بعد از جنگ میشید، به اصطلاح این مجموعه های مختلف نظام هستند که باید بتونن شرایط در صورت رویارویی با دشمن در حوزه اقتصاد و تحول های علمی رو واقعا بتونن ایجاد بکنن و زمینه نقش‌آفرینی رزمندگان این حوزه رو در مقابله با دشمن و در پیش برد اهداف نظام فراهم بکنن. یعنی ما تو این حوزه با اینکه الحمدلله تو کشور ما، خب ما یعنی هیچ روزی از رویارویی و نبرد با دشمن و خونسا کردن توطئه دشمن ما به اصطلاح چیز نبودیم، فارغ نبودیم. در این حالی که ما در یک نبرد مستقیم همیشگی و مستمر هستیم، ولی باز اون فضا و فرصت پایکار آوردن همه ظرفیت ها در دستگاه های ما با مدیریت جهادی شاید فراهم نشده، با اینکه الان با هدایت های مقام معظم رهبری، خب بالاخره ما الان یعنی عبور نظام از این گردنه ها و داشتن موقعیت کنونی، این واقعا به قول خود حضرت عالی بالاترین الگوی مدیریتیه که شما در اوج رویارویی با همه به اصطلاح روش های دشمن برای جلوگیری از حرکت انقلاب اسلامی، شما در حوزه علم و فناوری و در صورت ایجاد زیرساخت‌های مختلف پیشرفت در کشور ما گام‌های بلندی برداشتیم و علت این که این ما در اوج این بحران‌ها و تزلزلی که دشمن در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کنه نظام مستحکم ایستاده، دلش این دستاورداست، ولی به دلیل داشتن سرمایه جهادی و اون منابع سرشار ما باید به اصطلاح اگر میتونستیم مثلا ما همین اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کردن که واقعا یک راهبرد بی‌نظیر برای عبور ملت‌ها از توطئه‌ای است که دشمنان ایجاد می‌کنن، این رو خوب اجرا می‌کردیم، دستگاه‌های دولتی ما و مجموعه‌های مختلف واقعا با باور عمیق روی این کار می‌کردن، همین صنایع کوچک تبدیلی در حوزه‌های مختلف برای جلوگیری از هدر رفت مجموعه تولیدات رو بتونست ایجاد بکنن، شاید ما وضعیت خیلی بهتر از اون چیزی که الان داشت قرار داشتیم.
من یه نکته ازتون بپرسم، چون گفتید ایلامی هستید و من خاطرم هست، حالا امروز این برای دومین بار داره به زبان من میاد، درود میفرستم به همه شهدای دفاع مقدس و همچنین جانبازان آزادگان عزیز. به سال 65 افتخار داشتم دوره کوتاهی در منطقه ایلام و اسلام آباد غرب سال ات منطقه صالح آباد جبهه مهران داشتم و خب این تابستان 65 که داوطلبانه عازم شده بودم خاطرات کوتاه و مختصری است، ولی آنچه که ما فهمیدیم میخوام این رو به شما بگم، میخوام بگم که خط مقدم جبهه، خط دوم سوم جبهه و عملیاتی اون و همه ارکان دوران دفاع مقدس برای ساماندهی دفاع در سرحدات کشور در پنج استانی که جلوی تجاوز دشمن رو گرفتن برای تعدی به ایران و ایرانیان یک فرهنگ مشترک حاکم بود، یعنی فرهنگی در شهر روستاهای شما بود، در خراسان شمالی و روستاهای اون هم بود، در سیستان و بلوچستان و روستاهای اون هم بود و در همه جای ایران. من میخوام از چیزی نام ببرم که توی خانواده و روحیات ماها هم وجود داشت و اون قناعته. کسی به ما راجع به قناعت جبر نکرده بود، بلکه بر اساس مبانی ارزشی فهم کرده بودیم.
دقیقاً.
و چرا این قناعت پس از دفاع مقدس دوام نیاورد؟ اشکالی نداره شما شاسی بلند داشته باشید، شهرهای خوب داشته باشید، امکانات فراوان، ولی مبانی ارزش دینی من به من میگه که نباید حرص آزم حاکم بر رفتارم باشه.
بله، ببین ما توی یکی از مشکلاتی که الان هم ما توی کشور داریم برای تحقق اون عدالت اجتماعیه، به اصطلاح اون کارکرد تعاونی و در هر صورت شکل‌گیری ساختارهایی که بتونه سرمایه‌های کوچک رو به حرکت در بیاره و همه رو در مثلا سود یک سرمایه سهیم بکنه. یعنی ما یکی از تو حوزه اقتصاد یکی از مشکلات ما با اینکه در اقتصاد اسلامی تعاونی یکی از محورهای اصلی تحقق عدالت اجتماعیه، چون ما تو این حوزه نتونستیم به اصطلاح سرمایه ها رو به سمت ایجاد درآمد برای همه مردم پیش ببریم، به طور طبیعی افتادن توی یه مسیرهایی و به اصطلاح یه پیشرفتهای خیلی سریع داشتن، مردم همینطور چشم همچشمی نگاه کردن و شاید اون روحیه قناعت و اون به اصطلاح قانع بودن به اون درآمدهای اندک کم کم به اصطلاح یه خود با مشکل مواجه شد و ما دچار این چالش کنونی شدیم. ولی به نظر من تو موضوع تحقق عدالت، چون اصلا شما دیگه که یه توی فضای جمعی کاری میکنید که لایقشای پایین‌تر هم به یه درآمدی برسن و یه سطح زندگی مناسبی پیدا بکنن داشته باشن، یعنی اون فضای لذت بردن از وجود یک رضایت هم انسان رو به سمت قناعت و به سمت ایثار و بذل سرمایه‌هاش پیش میبره. به نظر من تو این حوزه بازم دستگاه‌های مختلف ما در ایجاد این سازوکار برای شکل گیری در صورت فضای قناعت و تولید ثروت عادلانه یه کوتاهی‌هایی داشتن که باید به انشاءالله به
یه
شکل جبران بشه.
بسیار خوب، ما نقطه قوت دیگری رو هم اصلا داریم های فهمیت ها اینجا نگم، به خاطر اینکه شاید این گفتشانود ما تراز نیست اگر این رو نپرسن، و اونم اینه که همین روحیه رو ما در حوزه یه شکل دهی برای قدرت گرفتن دفاعی کشور میبینیم، پس از اون قدرتگیری شرکت های دانش بنیان برای حل مسئله در ایران رو هم میتونیم نقطه مقابل عملیاتی و اجرایی اقتصادی علمیش ببینیم. خیلی کوتاه در یک دقیقه میتونیم در این باره بفرمایید.
ما این یه واقعیت کاملا درستیه که ما توی حوزه صنعت دفاعی کشور به دلیل احساس نیاز به حفظ استقلال کشور و دفاع از کشور با امکانات خودمون، یعنی بچه ها ورود کردن، اون هم با همون مدیریت جهادی که الان وقت پرداختن بهش نیست، یعنی اون به اصطلاح تولیدهای تجهیزاتی که صورت گرفت در عالی ترین مصداق جهادی و باور به قدرت ما میتوانیم شکل گرفت، و شرکت های دانش بنیان هم امروز الحمدلله توی مسیر هستن که بسیاری از گره های مختلف کشور رو که میتونه منجر به تولید ثروت برای توزیع عادلانه بشه و برای در صورت افزایش جوان حضور جوانها در رسیدن به اصطلاح این دانش و تولید ثروت برای خودش اینا الحمدلله شکل گرفته که میتونه به امید خدا جبران کننده اون نقصهای گذشته باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما صدر غلامی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بسیار متشکرم که با ما در این برنامه همراهی کردید. من عنوان رو هم درست گفتم میگه، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری حضرت امام حسین علیه السلام. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شب عالی بخیر. به ملت و مردم عزیز ایلام هم سلام برسند.
تشکر، ارادتمندتون. خدا نگهدار. خدا شما.
خب داستان دفاع مقدس داستانی است به بلندای تاریخ با روایتگری 85 میلیون نفر ایرانی. داستان روایت‌های دفاع مقدس نه برای ده‌ها هزار شهید این دفاع که اونها هم هر کدوم روایتی به بلندای تاریخ معاصر ایران عزیز دارند و برآمده از تاریخ دیرپای این سرزمین و فرهنگ ملی و دینی ملت ایران، بلکه روایت امروز بسیاری از موفقیت‌های ما تکیه‌ای بر این اقیانوس پر از دور داره که شاید میشه گفت به جرأت مردان بی ادعا و مخلصی برآمده از همان قافله پای کارهای مهمی ایستادن. شاید اگر بر اساس نظریه بازیها به خودمون بخوایم نگاه بکنیم، بهتره که به عنوان یک هموطن از این قافله و پشتیبانی از این دلاوران در عرصه جنگ اقتصادی امروز که اون هم امتدادیست برای دفاع از همه ایران عزیز، موظف به بازی درست و ایفای نقشی مبتنی بر باورهای اسید خودمون هستیم در این سرزمین که بسیاری برای زنده ماندن ما، نام ما و همه باورها و تمایلات و اقدامات ما تا پای جان در خون غلطیدن تا پرچم ایران و نام ایرانیان در اهتزاز باشه. بسیاری از موفقیت‌های امروز رو با تجربه‌ای که از اون دوران داریم برای اعتلاء ایران چنین زنان و مردان در اون میکوشن. اجازه بفرمایید با سرهنگ پاسداری بیگی صحبت بکنم، مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکات‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور، که بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام و شب بخیر، هفته دفاع مقدس رو هم تبریک میگم.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیوی شما عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم.
تبریک میگم این ایامو.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، امیدوارم که البته آرزو میکنم که حتما این اتفاق افتاده باشه، گفتشون رو من با سردار غلامی رو شنیده باشید، اما اگر هم نه، پرسش مشترکی در اینجاست که وقتی صحبت از الگوهای مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس میکنیم، ما به ازاهای اون در این سالها باید خیلی 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 بیشتر از اونجا که هست به ما کمک کرده باشه. ما از این الگوها فاصله گرفتیم یا این الگوها خاص اون دوران هست؟
بله، وقتی به دفاع مقدس میگیم صحبت میشد نوع مدیریت روس ها تا یه بچه تمایزی از سبک مدیریت های رایج و ساخته ذهن های عادی بشر داشت. او یک مدیریتی بودش که وابسته به یک هویت ایرانی اسلامی بود، یک هویت مستحکم، یک هویت